بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 21 آیه 176 از آل عمران در جلسه 20 مقداری مورد نظر و تدبر قرار گرفت که این آیه 176 نقطه مقابل آیه 169 از سوره بقره بود، سوره آل عمران بود. سوره آیه 169 آیه بود که مقام والای شهیدان راه فضیلت رو تبیین میکرد و اعلی علیین زندگی بشر رو بعد از انتقال از این نشیعه تبیین میکرد و میفرمود شهدا عند ربهم یرزقون. این آیه نقطه مقابل اون آیه است، مقام اسفل السافلین. اون اعلی علیین بود، این اسفل السافلینه، بشر رو که معاندین راه فضیلت، اونها شهیدان راه فضیلت بودن. این آیه شریفه معاندین، منافقین، مخالفین با طرق فضیلت یا فضائل انسانی. مقداری در جلسه قبل تو این آیه بحث شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر انهم لن یذروا الله شیئا یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم. این آیه هم به مناسبت همین کلمه آخرت محل گفتگوی ما قرار میگیره و جلوه معاد و یاد معاد درش هست و آخرت. اولین نکته‌ای که امروز عرض میکنم این هست، نهی آیه لا یحزن که، لا یحزن که یه دستوره، نهی، طلب ترک. خداوند به پیغمبر دستور میده که نباید محزون شوی، نباید غصه بخوری. از این بیان فهمیده میشه که غصه نخوردن پیامبر، غصه نخوردنش ها خیلی بر پیغمبر سنگینه. قصه نخوردن سنگینه، چرا؟ چون تکلیفه، خدا داره تکلیف معرفی میکنه. لا یحزن که، این حکایت از او عظمت پیامبر اسلام داره که غم امت و قصه امتش دیگه گاهی میخواد به مرحله افراط برسه و قصه نخوردن براش خیلی سخته. حالا خدا بهش میگه قصه نخور، تکلیف به شکل نهی آمده دیگه. لا یحزن که، نباید. نباید یعنی باید کف نفس کنی، کف نفس کنی، غصه نخوری. برای چی اونم؟ برای دیگران، برای بشر که اینها دارن سرعت میگیرن در کفر. این مطلب رو ما یکی از فضائل حضرت نبی مکرم اسلام میدانیم که غم امت. در آیه 3 از سوره شورا هم، شعرا بخشید، سوره شعرا اونجا هم آمده لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تقریبا داری خودتو میگوشی. باخعون یعنی هالکون، یعنی قاتلون، یعنی متلفون، داری خودتو تلف میکنی به خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن، مؤمن نمیشن، یعنی هدایت نمیشن، هدایت رو بر نمی گیرن. این آیه این موقعیت پیامبر رو، این که میگه رحمتن للعالمین در قرآن کریم، ما تو رو به عنوان رحمتن للعالمین، بعد رحمانیت پیامبر اسلام یک جایگاه خیلی مهمیه که گاهی میخواسته مثلا از او حد خودش بره بالا که گناه هم نیست، مورد نهی پیامبر قرار، نهی خدا قرار میگرفت. از این آیه استفاده میشه که اصل همون رحمته، اصل فضیلت یک انسان در این هستی اینه که همه وجودش رو رحمت قرار بده و رحیم باشه، رحمان باشه. خود الله اینطوری، الله تبارک و تعالی رحمان و رحیمه، پایه باید این باشه، پایه زندگی رحمت باشه، مگر در ضرورت ها یعنی حکم اولیه کرامت انسان، رتبه والای انسان رحمانیته. حالا این اسلام رحمانی که بنده خدای طلبه میگفت، اون منظور اون نیست ها، رحمانیت به اون معنی افراطیه. نه، حکم اولی و اصل اولی در زندگی انسان در روابطش با بندگان خدا رحمت است، مهربانی شکری. این توی آیه موج میزنه، یعنی تو هم آیه لعلک باخون نفسک الا یکون مؤمنین قصه میخوری، یا در این آیه لا یحزن کالذین یسارعون بالقوم قصه بخوره که اینا دارن کافر میشن. خب کافر میشن برای خودشون میشن، کافر میشن برای اینکه مثلا لطمه بزنن به خدا، نه به پیغمبر لطمه بخوره، نه منافع شخصی نیست. شبیه همین داستان در جریانی است که عمار ابن سوید نقل میکنه در آیه شریفه 12 از سوره هود، اون البته با یک نگاه دیگه، اینم به مناسبت آوردم که از باب این که هم کتاب الله باشه و هم اطرتی. عمار ابن سوید میگه که سمعت ابا عبدالله یقول، از امام صادق شنیدم این شکلی میفرمود، ان رسول الله لما نزل قدید، وقتی آمدن تو منطقه قدید در مکه، قال لعلیین، به حضرت امیر فرمودن یا علی، انی سألت ربی ان یوالی بینی و بینک، من از خدا خواستم که بین من و تو محبت باشه. ففعل، خدا هم عمل کرد، و سألت ربی ان یواخی بینی و بینک، از خدا خواستم تو برادر من باش. ففعل، و سألت ربی ان یجعلک وسیی، از خدا خواستم که تو جانشین من باشی. ففعل. فقال الرجلان من قریش، دو نفر اونجا بودن این صحبت ها را می شنیدن، این وضع را، اونا گفتن که والله لساعون من تمرن فی شنن باله، قسم به خدا 3 کیلو یک من خرما در یک مشک خراب، مشک کهنه، احب الینا مما سأل محمد ربه صلی الله علیه و آله و سلم، یک من خرمای مثلا خیلی هم نامناسبم باشه و خیلی هم خوب نباشه تو یک ظرف کهنه ناجور، این محبوب تر در نزد ما از این چیزی که پیغمبر داره از خدا طلب میکنه. فهلا، چرا پیغمبر از این سوالا میکنه از خدا؟ فهلا سأل ربه ملکن یعزدو، چرا به خدا نمیگه خدای فرشته برسون من کمک کنه تا برای قوم پیروز بشم، اسلام رو گسترش بدم؟ میگه چی داره مقاد از خدا؟ علی رو مثلا رفیق من قرار بده، برادر من قرار بده، وسیع من قرار بده. جاهلیت قریش. فهلا سأل ربه ملکن یعذده على عدوه او کنزن یستقنی بهی انفاقته، چرا به خدا نمیگه بابا طلا بده، جواهر بده، پول بده تا ما امکانات مادیمون بره بالا؟ والله همین جاهلیت دارن میگن، آه اینا میشناختن خودشون، والله ما دعاه الى حق ولا الى باطل الا اجابه الی. شما میشناسید اگه یک از این حق رو بخواد باطل رو بخواد خدا بهش میده، رفته حالا چی میخواد از خدا؟ این نوع سوال همینه، یعنی علی بخواد برادر باشه، نمیدونم وسیع باشه، همش تو بحث هدایته. اونا تو این بحث همین قلدری و ظاهری و حکومت و اینا دارم فکر میکنن. بعد فانزل الله سبحانه لعلک تارکن بعض ما یوحا الیک و ضائقن بهی صدرک ان یقولو لولا انزل علیه کنزن او جاء معه ملکن انما انت نذیر والله على كل شيء وكيل. این آیه 12 از سوره هود. اینجا هم ضائقن بهی صدرک، ضائقن بهی صدرک موندی اینجا، اون طرف داستان رفتی سراغ بحث هدایت و بهترین ها رو از ما خواستی، این طرف هم این شکلی دارن حرف میزنن، موندی که مثلا حالا کدومی که فرض بکنید مناسب تره فرض بکنید. و نباید اینطوری باشی، نباید این شکلی باشی، انما انت نذیر، تو خیلی قصه نخور، تو کار خودتو بکن، بقیهش با ماست. انما انت نذیر والله على كل شيء وكيل، این همون قاعده کلی است که ما همیشه میگیم ما مأمور به وظیفه ایم، به نتیجه نیستیم، که امام میگفت از همین آیه است. تو کار خودتو بکن، تو بیم خودتو بده، تو ارشاد خودتو بده. اینا میخوان مسلمون بشن، میخوان نشن، میخوان هدایت بشن، میخوان مؤمن بشن، میخوان کافر بشن، تو حرفتو بزن، انتخاب با اونا. و قرار نیست فرشته بیاد تو رو کمک کنه، قرار نیست معجزه بشه، تو دینت رو با معجزه پیش بره، معجزه از جهت سلطه ها، نه الا نه از جهت هدایت. انبیا پیامبر اسلام برای هدایت معجزه می آوردن، ولی معجزه رو هیچ ازش استفاده نکردن که پیروز بشن، مگر در موارد خاصی بوده، اونم خودش بوده حجت به هدایت داشته، ولی اکثر قریب به اتفاق جنگ ها و مبارزات انبیا عادی بوده و به شکل عادی تا اون اختیار انسان به جای خودش بمانه. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کرم، لا اکرافت، هر چیزی با انتخاب خود بشر باشه و از قانون عقل و هدایت بهره بگیره. بله بله، که جنگ بود، جنگ احزاب بود، جنگ احزاب هم بود، جنگ احزاب همه فرق بودن اونجا، خودش خیلی ها تغییر کردن بعد از جنگ احزاب، خیلی به اسلام گرویدن. خب این دو تا لعلهی که در سوره شعراست، یکم لعلهی که در سوره هوده، این دو تا لعله در مقام بیان حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که اون مقام فناء در فناء حضرت حقه، مقامی که پیغمبر اسلام فانی بود در دهلیز حضرت پروردگار و تمام هم و غمش این بود که بشر رو از ظلمت جهل و کفر برهاند. بالاترین مقام انسان در عبودیت همینه که بتونه یه کاری بکنه که بشر گرفتار جهل و شرک نشه، بالاترین مقام، موقعیتی که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، همینه میگه حیات حقیقی رو به بشریت بده. این نکته اول. نکته دوم، اون حدیثی که خواندم، این حدیث کافی جلد 8 صفحه 378 بود، حدیث عمار بن سوهک. نکته دوم، یسارعون فی الکفر، یسارعون فی الکفر ازش برمیاد که مسئله کفر همیشه سرازیریه. بشر بر اساس غرایز خودش کفر رو دوست داره، طبیعت رو دوست داره و کافر شدن هزینه نداره، معونه خاصی نمیخواد. رفتن به اسفل سافلین، حیوان بودن انسان خیلی راحته، خیلی چیزی بیه نیست که اگر این بشر بخواد تو ابعاد حیوانیت زندگی کنه راحته، اصلا زحمتی نداره، چون حیوانیت عبارت است از آزادی از قید و بند عقل. عقل اقال دیگه، عقل بخوای انسان باشی باید در عقل در بند بشی و گوش بکنی به حرفش. اما رفتن به طرف کفر یعنی تعطیل کردن درب خانه عقل. خانه عقلانیت رو اگر در کشور جان خودت تعطیل بکنی خیلی راحت در رو می‌بندی. باز بودن این در هر لحظه پیام میده، ظلم نکنی ها، بد اخلاقی نکنی، نمیدونم به کسی تعدی نکنی، کار زشت انجام ندی، زیبا فکر کن، اینا همه بند دیگه. یسارعون فی الکفر یعنی بشر سرعت داره در کفر، چون کار زهر سرازیریه دیگه، تو سرازیری همیشه سرعت دارن آدم ها. صلی الله علی محمد و آل محمد.